ساعت 8 شب، من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. گروهی از تکاوران ارتش ایران به سوریه اعزام شدند. نخست وزیر ایتالیا به ایران سفر می کند. و نیروی دریایی آمریکا می گوید محموله سلاحی از ایران را در دریای عرب ضبط کرده است. معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش ایران از اعزام تکاوران این نیرو به سوریه خبر داد. سرتیپ علی آراسته به خبرگزاری تسنیم گفته که این تکاوران از تیپ 65 نوهد، یعنی نیروهای ویژه هوابرد هستند و به عنوان مستشار به سوریه اعزام شدند. معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش اضافه کرده اعزام نیرو از ارتش به سوریه از همه یگانها انجام می شود و تنها مختص تیپ 65 تکاوری نیست. این فرمانده ارتش ایران پیش از این هم گفته بود که از بعضی تک تیراندازان ایرانی به عنوان مستشار در عراق و سوریه استفاده می شود. ایران می گوید که نیروهای نظامیش در سوریه فعالیت مستشاری و آموزشی دارند. با این همه گروه های مخالف حکومت بشار اسد می گویند این نیروها در کنار ارتش سوریه با مخالفان می جنگند. ماتو رنزی نخست وزیر ایتالیا هفته ی آینده به ایران سفر می کند. دفتر نخست وزیری ایتالیا روز دوشنبه گفت که این سفر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ی هفته ی آینده، یعنی 24 و 25 فروردین ماه انجام می شود. این دفتر با این همه جزئیات بیشتری درباره این سفر ارائه نداده است. سفر نخست وزیر ایتالیا در ادامه ی سفر مقامهای بلند پایه ی اروپایی به ایران از زمان توافق هسته‌ای محسوب می شود. پیش از او رؤسای جمهوری اتریش و سوئیس هم به ایران سفر کردند. حسن روحانی 3 ماه پیش همراه با هیئت پرشماری از وزرا و فعالان اقتصادی به ایتالیا سفر کرد. در جریان آن سفر دو طرف قراردادهای اقتصادی متعددی امضا کردند. نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا میگوید یک محموله سلاح از مبدأ ایران که به احتمال زیاد مقصدش یمن بوده را در دریای عرب کشف و ضبط کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروهای دریایی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه خبر داد که ناو یو اس اس سیروکو محموله سلاحی را که در یک لنج کوچک جاسازی شده بود کشف کرده است. بر اساس این بیانیه، سلاح‌های ضبط شده شامل 1500 کلاشنیکوف، 200 نارنجک انداز و 21 مسلسل تیربار کالیبر 50 بوده است. سرنشینان لنج بعد از مصادره محموله آزاد شدند. شورشیان حوثی یمن که با نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در مبارزند از سوی ایران حمایت می شوند. هم نیروهای شورشی یمن و هم ایران هر گونه ارسال سلاح از سوی جمهوری اسلامی به یمن را رد می کنند. یک گروه بین‌المللی از خبرنگاران تحقیقی میگویند شبکه‌ای از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را کشف کردند که در پولشویی بیش از 2 میلیارد دلار دست داشتند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این گروه خبرنگاران روز یکشنبه یافته‌های خود را در قالب پرونده‌ای حجیم موسوم به اسناد پاناما منتشر کردند. این گزارش تاکنون از سوی چندین مؤسسه خبری به زبان‌های مختلف منتشر شده است. در بخش دیگری از اسناد به شرکت‌های با فعالیت‌های مشابه اشاره شده که نخست وزیران ایسلند و پاکستان، فرزندان رئیس جمهوری آذربایجان، پادشاه عربستان سعودی و بعضی دیگر از شخصیت‌های جهانی آنها را اداره می‌کنند. دست‌اندرکاران این گزارش تحقیقی گفتند که از دولت روسیه درخواست کردند موضع خود را در قبال یافته‌های آنها اعلام کند، اما با پاسخ منفی کرملین مواجه شدند. با این همه دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، خبرنگاران را متهم کرد که به دنبال به گفته او خدشه‌دار کردن چهره ولادیمیر پوتین هستند. و پناهجویان معترض به برنامه اتحادیه اروپا برای بازگرداندن مهاجران به ترکیه بزرگراهی منتهی به مرز مقدونیه را مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اعتراض به ایجاد ترافیک سنگین در هر دو سوی این بزرگراه منجر شده است. این بزرگراه از نزدیکی روستایی می‌گذرد که هزاران نفر از پناهندگان در کمپی در جوار این روستا مستقر شدند. برنامه اتحادیه اروپا برای بازگرداندن پناهندگان از یونان به ترکیه از روز دوشنبه با استفاده از قایق‌های ترکیه آغاز شد. صدها پناهجو تاکنون به ترکیه بازگردانده شدند. خلاصه از چند خبر کوتاه رو شنیدید. از شما دعوت می‌کنم همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه کارنامه از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به دفاع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که با وجود اعتراض مکرر رانندگان تاکسی به حذف بیمه تامین اجتماعی، ماجرا به گونه‌ای به پایان رسید که به گفته این خبرگزاری برای همیشه حمایت بیمه تامین اجتماعی از رانندگان تاکسی قطع شد. بر اساس این گزارش، شعبات تامین اجتماعی رانندگان در تهران و دیگر مناطق ایران را به بیمه غیر اجباری معرفی کردند. خبرگزاری تسنیم با انتقاد از این اقدام افزود چگونه این توجیه پذیرفتنی است که به خاطر پرداخت نشدن حق بیمه دولت به تامین اجتماعی یا پرداخت نشدن سهم بیمه تاکسی از سوی شرکت‌های کارگزاری به شعبات تامین اجتماعی بیمه رانندگان قطع شود و از کمترین حمایت اجتماعی محروم شوند. سایت اتحاد ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران از نامه کارگران فولاد زاگرس به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. کارگران در نامه خود با اشاره به آنچه خاطره تلخ اخراج غیرقانونیشان با سابقه 10 تا 12 سال به دستور علی ربیعی و یکی از معاونان او نامیدند، نوشتند که انحلال کارخانه فولاد زاگرس که 79% از سهام آن زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود را از یاد نخواهند برد. به نوشته سایت اتحاد، آنها افزودند که با انحلال کارخانه فولاد زاگرس، سفره 400 کارگر این واحد برچیده شد. خبرگزاری ایلنا نوشت با وجود اعلان نظر کارشناس رسمی درباره چگونگی حادثه منجر به فوت شهرام محمدی، کارگر سابق پتروشیمی مارون در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، هنوز تکلیف قضایی این پرونده مشخص نشده است. این در حالی است که دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده دو حکم قضایی درباره چگونگی پرداخت دیه به خانواده شهرام محمدی صادر کرده، اما کارفرمای اصلی و کارفرمای پیمانکار به آن اعتراض کرده اند. فداکاری شهرام محمدی در جریان حادثه انفجار نهم تیر ماه سال گذشته در پتروشیمی مارون باعث شد که جان صدها تن از همکارانش نجات یابد. این کارگر دچار سوختگی شدید شد و 10 روز بعد بر اثر عوارض این حادثه در بیمارستان شهید چمران تهران درگذشت. بر اساس این گزارش، وعده‌های مقام‌ها و مسئولان در مورد اعطای نشان و نامگذاری یکی از میادین شهر برای تجلیل و بزرگداشت شهرام محمدی تحقق نیافته است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری دفاع کرد و گفت که سیاست به گفته او افزایش مزد یک باره می تواند به توصیف وی اقتصاد ایران را دچار شوک کند و تولید را دچار بحران کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وی همچنین گفت به دلیل اینکه نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته است افتخار می‌کند و افزود که در سال اول روی کار آمدن دولت حسن روحانی نرخ مزد 30%، در سال دوم 21% و در سال جاری نیز 14% افزایش یافته است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در این مورد میگوید
نرخ تورم به روی کاغذ البته دارای کاهش بوده، این فرآیند کاهش هم در گذشته و الان ادامه داره، اما اگر بخوایم به شکل واقعی پرداخت بکنیم، بخصوص در مورد سبد هزینه زندگی نیروی کار ایران، اون موقع ما بیشتر توجه اون باید معطوف باشه به اصطلاح هزینه مسکن و خورد و خوراک. از قضا این دو قلم میزان کاهش تورمشون بسیار کمتر از میانگین بوده و برابر این نیروی کار با این افزایش حقوق و دستمزدها نمیتونه جبران بشه اون پسرفتش از جهت قدرت خرید. افزون بریم، ما باید بیاریم که در سالهای گذشته همبار افزایش دستمزدها بسیار کمتر از نرخ تورم بوده، بنابراین میبایست در سالی که تورم میاد پایین فکری بشه به خاطر اون قدرت خرید از دست رفته در سالهای گذشته. و متاسفانه چنین نشده. باید به خاطر بیاریم که اگر قرار است رونق اقتصادی در ایران اتفاق بیفته، میبایست تقاضای عمومی به واسطه با افزایش قدرت خرید نیروی کار بالا بره و این البته مشروط به اینکه دستمزدهای نیروی کار افزایش پیدا کنه.
علی ربیعی پیش از این و در پی مصوبه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته گفته بود که افزایش 100 هزار تومانی حداقل دستمزد برای سال 95 به توصیف وی بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شده است. اما از سوی دیگر مصوبه شورای عالی کار انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری را به همراه داشت. این تشکل‌ها اشاره کردند که شورای عالی کار در صدد اجرای بند اول ماده 41 قانون کار است و به بند دوم این ماده بی‌توجهی کرده است. بند اول ماده 41 قانون کار خواهان آن است که حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین شود و بند دوم این ماده تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در زمستان سال گذشته در برنامه تلویزیونی در مورد حداقل دستمزد 712 هزار تومانی سال 94 و با استناد به گزارش مرکز آمار گفته بود که سبد هزینه یک خانوار 4 نفره 3 میلیون و 200 هزار تومان در ماه است.
الان 37 سال گذشت، 38 سال انقلاب دیگه. ما ببین یه سری دستمزدان در هر سال دفاع مقدس گرفته نشده، یه موقع‌های بر اساس تورم میگیره. ما یه سر عقب افتادگی های مزدی داریم، انباش شد، الان مونده، الان کارگران اونو مطالبه میکنن که لاقل شما میدونید که 712 هزار تومان کجا، 3 میلیون 200 هزار تومان کجا.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در پاسخ به انتقادها منتقدین را غیر منصف نامید و آنان را متهم کرد که چرا در زمانی که با تورم حدود 30% دستمزدها 9% افزایش یافت به گفته او سخنی نمی گفتند، اما اکنون به توصیف وی آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده در جامعه را دامن می زنند. این اتهام در شرایطی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد شد که بر اساس گزارش سایت‌های کارگری و نیز برخی از خبرگزاری‌های ایران، تشکل‌های کارگری حداقل در 10 سال گذشته بارها به دستمزدهای اعلام شده از سوی شورای عالی کار اعتراض کرده و خواستار تعیین دستمزدی شده بودند که به گفته آنها متناسب با یک زندگی شرافتمندانه باشد. این تشکل‌ها دستمزد سال گذشته یعنی 712 هزار تومان را پاسخگوی 10 روز زندگی کارگران و خانواده‌هایشان دانسته بودند. در این ارتباط سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در مطلبی با اشاره به اینکه در 37 سال گذشته به گفته این تشکل صنفی هزینه‌های پرداختی خانوارها 450 برابر شده است، نوشت پرداختی‌های مزدی به صورت اسمی و حداقل 270 برابر شده است. در این میان اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه‌ای در مورد تعیین مبلغ 812 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 95 نوشت این تصمیم نه تنها دهنکجی و توهین به کارگران، بلکه همچنین به گفته این تشکل به معنای صدور حکم فقر، فلاکت و گرسنگی برای میلیون‌ها خانوار کارگری است. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران نوشت که حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار از 1/4 هزینه متوسط خانوار شهری نیز کمتر است و اضافه کرد که طبق آمارهای موجود حداقل هزینه متوسط خانوار شهری در سال جاری با در نظر گرفتن برآوردها از نرخ تورم حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود. یک شنونده برای ما نوشته است عیدی کارکنان و بازنشستگان راه آهن تا روز 13 فروردین پرداخت نشده است. سخنانی یکی دیگر از شنوندگان را می شنویم.
راننده هستم، خواستم در مورد این جاده هامون صحبت کنم. من جاده کرمانشاه به بروجرد به دورایی کنگاور تا نهاوند، جاده خدا می دونه خورده اصلا بابا، ماشینا مردم رو داغون می کنه. به خدا نمیدونی اصلا بگی چی، یعنی محصول خودشون از این جاده ها تردد نمی کنن، نمیدونن وضعیت این جاده ها چطوریه. بابا یه ذره بررسی کنید.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید. Thank you.
رادیو فردا گوش میکنید.